زیرا شناخت سیره ائمه بزرگوار علیهم السلام و درک شیوه رهبری آنان بستگی تامی به شناخت دشمنان آنان دارد. چون معتصم به خلافت رسید، برخلاف اسلاف خود که در امر حکومت و ملکداری بر فارسیان تکیه و اعتماد داشتند، او اعتماد خیش را از آنان برگرفت و ترکان را که از موالی و بردگان بودند عزت و جاه بخشید. او ترکان را معتمد خیش کرد و مناصب مهم بدانها داد، چرا که مادرش ترک بود و هم نفوذ گستری فارسیان را بر زوایای قدرت سیاسیش خطرناک می دانست. او می پنداشت با انتقال مرکز خلافت از بغداد و تکیه بر ترکان در امر حکومت می تواند کودتای موفقی را در جهت فروپاشی باندهای قبلی داشته باشد، باندهایی که اکثراً از فارسیان و غیر عرب بودند. او مرکز خلافت را از بغداد به سامرا، شهری که خود بنیانگذار آن بود، منتقل ساخت. در مقر جدید حکومت خود کاخها، خانه‌ها، مساجد، بازارها و دیوارهای بزرگی را بنیان نمود. معتصم پایتخت جدید را منطقه بندی کرد، منطقه‌ای را برای لشکریان و سپاهیان، بخشی را برای مردم و ناحیه‌ای را نیز برای کارکنان دولت قرار داد.
در این مقام شایسته است که به مقطع مهمی از زندگانی امام علی النقی علیه السلام، امام دهم شیعیان و امام حسن عسکری علیه السلام، یازدهمین امام برحق، اشارتی داشته باشیم. خلفای ستمگر عباسی به لحاظ رعایت مسائل خاص سیاسی عصر و با هدف تنگ نمودن دایره ارتباط امام با دوستداران و امتش، این دو امام بزرگوار را در سامرا تحت نظر قرار دادند و در منطقه‌ای که خاص سپاهیان و لشکریان حکومت بود اسکان دادند. به همین جهت این دو امام بزرگوار در تاریخ اسلام ملقب به عسکری شدند، چرا که در لغت عرب عسکر به معنای لشکر و سپاه است. منطقه سپاهیان در سامرا به لحاظ نظامی بودن و وجود نیروهای مخفی خبرچین که ارتباط رهبری و کادرهای نهضت شیعه را بسیار دشوار می ساخت، کوچکترین حرکات و روابط آن بزرگواران به دربار حکومتی گزارش می شد. اما با این حال، با دقت و با مراقبت‌های ویژه‌ای که آن پیشوایان راستین الهی اعمال می داشتند، توانستند علی‌رغم این همه چشم نامحرم نهضت را رهبری کنند و به سوی اهداف متعالیش رهنمون گردند. و این معنایی جز این نداشت که حیات سیاسی اجتماعی این بزرگواران در پشت میله‌های ناپیدای محبس سیاسی بنی عباس گذشت. با این حال بر راستای ارزش‌ها و کرامت‌های انسانی پای فشردند تا حقیقت از افق حیات انسانها طلوع کند، تا راستی به پای شود، تا عبودیت حق بیستد و تا بانگ آسمانی عدالت جهانگیر شود. می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. دیدم بهر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا.
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ز دلدار جدا. من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. تو خونبار شد ای مردم چش، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعم خدمت دیده نخواهد که بماند پس از این، نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا.
گفتیم چون معتصم به خلافت رسید به تقویت قوم ترک در امر حکومت پرداخت. به زودی نفوذ ترکان رو به افزایش گذاشت و شمارشان فزونی گرفت. آنانی که ولایت می‌یافتند از جانب خیش نایبی می‌فرستادند که به نام ایشان حکومت می‌کرد و سکه می‌زد و در اعیاد و جمعه ها نام ولایتدار ترک را هم ردیف خلیفه بر منابر می‌خواندند. این عمل به این دلیل بود که دوری از بغداد یا سامرا دشوارشان بود و آنان به زندگی در پایتخت مانوس بودند و همین که از فتنه‌های درباری ایمن نبودند. بعد از معتصم، واثق، متوکل و منتصر در پی یکدیگر بر اریکه قدرت تکیه زدند و دیر صباحی نگذشت که در میدان جنگ قدرت به دلیل بازی‌های سیاسی پشت پرده به چنگ کرکسانی همانند خود روی در نقاب خاک کشیدند و حیات پلیدشان پایان گرفت. موالیان و بردگان ترک همچنان سرمست از باده قدرت با قبضه کردن قدرت نظامی و سیاسی در میدان جنگ اقتدار جلوتر از دیگران منجلاب حکومت ستم را به نفع خیش به هم آمیختند. بعد از مرگ منتصر هیچ کدام از سرداران ترک به دلیل مشارکت آنان در قتل خلفای پیشین به خلافت فرزندان متوکل رضایت ندادند، زیرا بیم آن می رفت که آنان به خونخواهی پدر و برادر خود برخیزند. به ناچار با احمد ابن محمد معتصم همداستان شدند و لقب وی را مستعین نهادند. اما آنان به زودی دریافتند که خلیفه بنای مخالفت با آنان را دارد، بنابراین وی را از خلافت به زیر کشیدند و با معتز پسر متوکل بیعت کردند. اما چندی نگذشت که ترکان با او همان کردند که با دیگر خلفای پیشین.
این چنین بود که پس از معتز در 29 رجب سال 255 هجری ترکان مهتدی را به تخت خلافت نشاندند و با او به عنوان خلیفه بیعت کردند. اما خلیفه از موسی بن بغا سردار بزرگ ترکان بیمناک بود، بنابراین باکیاک سردار دیگر ترک را به سوی خود جلب کرد و نقشه قتل موسی بن بغا را با او در میان گذاشت. اما باکیاک بدین امر دلخوش نگشت و نامه خلیفه را به موسی سردار بزرگ ترک نشان داد. از پس این واقعه ترکان او را از خلافت خلع و آنقدر شکنجهش کردند تا در ماه رجب سال 256 هجری وجود پلیدش را مغاک خاک فرو پوشید. از پس مهتدی قرعه حکومت به نام معتمد زده شد. او در چهارم رجب سال 256 از طرف موالیان ترک به خلافت منصوب شد، ضعیف رأی و بی اراده بود و به همین دلیل زیر نفوذ برادرش قرار داشت. دولت معتمد وضع عجیبی داشت. خطبه و سکه و نام امارت به نام او بود، اما اداره امور در دست برادرش بود. در زمان خلافت او بود که امام حسن عسکری علیه السلام به وسیله زهر مسموم شد و به شهادت رسید. این دوره از ادوار خلافت بنی عباس دارای ویژگی هایی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم. خصائص این دوره از لحاظ سیاسی عبارتند از ضعف دستگاه خلافت و حکومت مرکزی، نفوذ و سلطه موالیان ترک در رأس سیاست، ظهور نهضت‌ها و آشوب‌های متفاوت و رنگارنگ در گوشه و کنار حکومت عباسیان، خودمختاری در ایالت‌های دوردست و استقلال برخی از ایالت‌ها از حکومت مرکزی و فشار زائد الوصف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر عامه مردم.
عباسیان که در ابتدای پیدایش با برافراشتن پرچم رضایت آل محمد در مسیر وزش بادهای مسموم توطئه و فریب و کسب قدرت سیاسی قرار داشتند، با استقرار حکومت خود بر جامعه اسلامی همان راهی را رفتند که خلفای پیشین بنی امیه رفتند و گاه می شد که ستم این ظلم پیشگان به مراتب از ستم بنی امیه بر خاندان علی علیه السلام و نهضت شیعه فراتر می رفت. با مطالعه اشعار و شعارهای سیاسی آن دوران، ابعاد وحشت آفرین ستم حاکم و درجه تنفر و انزجار عمومی از آن به روشنی احساس می گردد. از جمله شعارهای سیاسی که شبانه بر دیوارهای معابر پایتخت عباسیان نقش می‌بست این اشعار بود: خداوندا از عدالت بنی عباس بیزاریم، ستم بنی امیه را بر ما ارزانی دار. این شعار علاوه بر ابراز نفرت نسبت به حکومت جائرانه خلفای بنی عباس، نقش فریبنده سیاست‌های تبلیغاتی مزورانه آنان را نیز در ابعاد سیاسی اجتماعی به خوبی نمایان می‌ساخت. وجود سیاست‌های عوام فریبانه همراه با سرکوب شدید مخالفان زمینه را برای گسترش ریشه‌های این حاکمیت جبار در ابعاد متفاوت جامعه اسلامی آماده می‌کرد.
برخی از اندیشمندان و متفکران علم تاریخ را عقیده بران است که رمز طولانی بودن مدت خلافت بنی عباس وجود چنین سیاستی در برنامه‌های حکومتی آنان بوده است. در باب مؤثر بودن سیاست فریب و تبلیغات و موفقیت دستگاه حاکم وقت نسبت به اعمال و اجرای آن، شاید بتوان گفت که تکیه خلفای بنی عباس بر ایرانیان در امر حکومت و وجود امپراتوری پادشاهان ایرانی و انتقال تجربیات حکومت این امپراتوری در سیستم حکومتی بنی عباس نقش عمده‌ای را در میزان موفقیت آنان داشته است. در تعقیب این سیاست و در مقام برخورد با نهضت عدالت‌خواه شیعه، دستگاه حکومت بنی عباس در برابر امامان و پیشوایان این نهضت که همان جانشینان بر حق رسول خدا و فرزندان علی مرتضی بودند، به اتخاذ روشی خاص دست یازیدند. در این خط مشی بران بودند تا آن بزرگواران را به دربار حکومت نزدیک و یا در کاخهای مجلل اسکان دهند. موقعیت ائمه علیهم السلام از امام رضا علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام چنین بود. هدف از اجرای چنین روشی جداسازی کامل آن امامان برحق از پایگاه‌های مردمی و کنترل و نظارت بر فعالیت آنان بود. هدف دیگر آنها جلوگیری از برانگیخته شدن افکار عمومی شیعیان و دیگر گروه‌های اجتماعی علیه حکومت وقت بوده است. از طرفی قصد آنان ضربه زدن به موقعیت معنوی و تقدس و نفوذ روحانی آن بزرگواران در نزد عامه مردم بود. از طرف دیگر با قرار دادن یک حصار امنیتی مخفی به گرداگرد زندگانی ائمه علیهم السلام شرایط بس دشواری را برای اصحاب و پیروان ایشان فراهم می کردند. اغلب ارتباط ها بین امام و امت خیش مخفی و در نهایت اختفا و احتیاط صورت می گرفت و در صورت آشکار شدن چنین ارتباطی پیامدهای بسیار وخیمی برای فرد یا افراد مرتبط با رهبری نهضت شیعه به دنبال داشت که قتل و کشتار و شکنجه و حبس حد اقل این پیامدها بود.
این فشار سیاسی در مقطعی از حاکمیت بنی عباس که مصادف با دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام بود شکل شدیدتر و بیرحمانه تری پیدا کرد. وجود قیام‌های کوچک و بزرگ به صورت پیاپی در اقصی نقاط سرزمین پهناور حکومت بنی عباس و ایجاد رقابت‌های بس فشرده‌ای بین باندهای مختلف در مسیر کسب قدرت حکومت را از کنترل خارج و به لجام گسیختگی دوچار ساخته بود. حس عدم اعتماد نسبت به پایداری حکومت و عدم ثبات آن همراه با درنده خویی و ددمنشی که در باندهای حاکم وجود داشت آنان را شدیداً به تبهش انداخته و خوی خونخوارگی آنان و حس حیوانیشان مزرعه آماده مردم را درو می کرد و جویی از خونهای تازه روان می ساخت. با نفوذ ترکان در دستگاه حکومتی و رقابت شدید آنان با باند حاکم قبلی و سرمستی آنان از کسب قدرت و وجود قیام‌ها و نهضت‌های پیاپی و تحلیل رفتن قدرت حکومت مرکزی سبب می شد که شدیدترین و بیرحمانه‌ترین سیاست‌ها را در باب مدعیان همیشگی حکومت و ولایت بر جامعه اسلامی روا دارند. تمرکز این سیاست بر شیعیان و پیروان ائمه علیهم السلام بیشتر و خشونت بر آنان از طرف حکام جائر فزونتر می بود. این امر به ناچار مراقبت‌ها و دقت‌های ویژه‌ای را در حیات سیاسی شیعه برمی‌انگیخت. بنا به این حقایق، اهمیت و حساسیت رهبری نهضت شیعه و حفظ تشکل و گسترش پایگاه‌های مردمی آن در این دوران به خوبی روشن می‌گردد. امام حسن عسکری علیه السلام با بینشی الهی همراه با درک دقیق و عمیق از شرایط زمان حرکت نهضت حمار مظلوم را به سوی مرزهای فردای تاریخ تضمین فرمود.
فراخان ارسال مقاله به کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دبا. محورهای ارسال مقاله: شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ، بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال آثار: 15 تیر ماه لغایت 30 شهریور ماه 1403. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کنگره به نشانی dabagnc.ir مراجعه نمایند. کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.